أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين العهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. عرض سلام و تحیت خدمت خواهران و برادران بزرگوار و عزاداران سید و سالار شهیدان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت آغاز ایام سوگواری حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام. بسیار خرسندم از این که باز هم خداوند توفیقی داده است که برای 11 سال این توفیق رفیق شود که در چنین ایامی و در این خانه خدا در جمع عزیزان و بزرگواران انجام وظیفه کنیم و انشاءالله در پناه قرآن و اطرت چند صبحی رو طی کنیم و استفاده ها ببریم از محضر قرآن به روایت و به برکت اطرت. موضوعی که در این مناسبت و امسال انتخاب شد از سور قرآن کریم سوره مبارکه جاثیه است که انشاءالله محضر مبارکتون بازگو خواهد شد. بدون مقدم عرض میکنم که این سوره مبارکه از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی در طی 13 سال مکه از مجموع 23 سال رسالت پیغمبر نازل شده است. به همین خاطر اون چه در این سوره بیشتر مشاهده می شود نه حکمی از احکام الهی و فقهی است و گهگاه لابلای اون توصیه های اخلاقی، اما عمده مباحث این سوره مانند بیشتر سور مکی مباحث اصول اعتقاد و باورهاست که ابتداعاً پا بگیرد و استوار شود، به دنبال اون که باورها در ذهن مسلمانان تثبیت شد آمادگی برای رفتارها و اخلاق هم خواهند یافت. بنابراین آنچه در این سوره تا پایان بازگو می‌کنیم عمدتاً حول سه مبحث اساسی توحید، نبوت و معاد خواهد بود، اصل بنیادی که ادیان الهی استوار بر آنند. گذشته از آن، سوره مبارکه جاثیه در میان سور قرآن کریم از مجموعه 29 سوره است که با حروف مقطعه آغاز می‌شود، یعنی که کلمه مستقل معنیداری سرآغاز این سوره نیست، بلکه حروفی است که گاه تک حرف، گاه دو حرف، مانند اینجا 3 حرف، 4 تا 5 حرف سرآغاز این 29 سوره قرار گرفته است. حروفی که بارها خدمت عزیزان هنگامی که رسیدیم به این مبحث اشاره شده است که هر چند گمان زنی های بسیار داریم، تا 20 احتمال و نظریه هم در تبیین و تفسیر این حروف گفته شده است، اما باز هم معتقد و معترفیم که شاید معنای حقیقی این حروف هنوز رازگشایی نشده باشد. هرچند ممکن است این حروف اسامی قرآن باشد، اسامی پیامبر باشد، راز و رمز بین خدا و پیامبر باشد، کدهای ارتباطی باشد و بقیه مواردی که در جای خود مطرح شد، اما به تعبیر استاد فقید و فرزانه من مرحوم علامه سعیدی شاید بتوان گفت که حروف مقطعه قرآن از متشابهات نامکشوف این کلام الهی تا الان است. صبح آغازین محفل عرض می کنم باشد که اون ماه پاره فاطمی و موعود امم و انبیاء الهی و ادیان الهی بر کرسی السلام علیک حین تقرأ و تبین، بنشیند بخواند تبیین کند تفسیر کند و از کلام حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف مانند بسیاری از مطالب دیگر قرآن راز حروف مقطعه رو نیز ادراک کنید. اما شاید قول صائب و نظری که بیشتر بنده همین رو چه در گفتار چه در مکتوبات تقویت کردم همین باشد که نوعا هر کجا حروف مقطعه قرآن رو میبینیم سخن از تحدی است، یعنی ذات پروردگار به مقابله میطلبد مخالفان قرآن رو که اگر هنری دارید بیاورید. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن للذکر. نوعا میبینید این حروف که میاد به دنبال اون کلیت قرآن رو خداوند مطرح میکنن. چه بسا مراد این هست که مردمان بدانید که مجموعه این کتاب مستطاب و 6236 آیه اون شکل گرفته از همین ها، میم، قاف، صاد، از همین حروف 28 گانه کلام عرب است و این اعجاز قرآن است که تمام این اسرار و تمام این حقایق عرشی و فرشی، آیات ملکی و ملکوتی رو حضرت پروردگار در همین حروف فرو ریخته است و کلام او شکل گرفته است. اگر کسی مدعی مقابله با قرآن است از همین سازوکار استفاده کند، بیاید و در وادی کلمات و حروف مقابله با قرآن کند، حاجت به میدان نبرد و تیغ و شمشیر و سنان نخواهد بود. انشاءالله خدمت دوستان عزیز ببینم مناسب امروز باشد یا فردا محضر مبارکتون، به دلیل این که از آیه اول که شروع میکنیم با آیه ششم که به صوت زیبای قاری بزرگوارمون شنیدیم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، انشاءالله مایلم که خدمت دوستان بسا فردا باشد که یه بحثی رو در همین زمینه تحدی به اجاز مستقلن به بهانه این آیه معذر مبارکتون تقدیم کنم که جا دارد، چه به لحاظ زمان چه به لحاظ زمین جا دارد که این بحث رو خدمت دوستان مطرح کنیم. خب نکته سوم این که باز در میان سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز می شود 7 سوره وجود دارد که با یه حرف مشترکی آغاز می شن، با حرف حامیم. در میان این 29 سوره بیشترین سهم رو قابل توجهه، بیشترین سهم رو 7 سوره دارن با یه ابتدای مشترک و اون هم حامیم تنزیل الکتاب من الله، یا حامیم شورا، یا بقیه حوامیم 7. به همین خاطر همین طور که عرض کردم به این 7 سوره همین نام رو دادند، حوامیم 7، یعنی حامیم های 7 گانه. و گاهی بعض از ادبا به اینها آل حامیم میگویند، فإن لکم فی آل حامیم آیتن، شاعر بزرگ شهید راه ولایت کمیت بازگو می کند خطاب به خاندان عصمت و طهارت که به راستی برای شما خاندان در آل حامیم آیه‌ای است که هیچ دوست و دشمنی نمیتواند الا اینکه باید اون رو در مورد شما بشناسد و بداند و اقرار کند که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، سوره مبارکه شورا و اون بحث قربا و مودت در قربان که در خصوص اهل بیت پیامبر فرزندان امیرالمؤمنین مسجل و مسلم است. ویژگی که در این سوره های حوامیم حامیم های 7 گانه وجود دارد که در همین سوره هم دیده می شود عزیزان این است که اینها همونطور که گفتم مملو از اشارات اعتقادی است، بخصوص مباحث توحیدی، اگر یه جمله مشترک به عنوان محور این صور بخوایم مطرح کنیم، همین است که بیشترین یاد جانان و حضرت دوست رو باید در کوچه پس کوچه های این سوره ها یافت و لابلای اشارات و عبارات این سوره اش ورزی با حضرت دوست کرد. این از ویژگی ها نیست که در این سوره ها دارد. به همین خاطر بزرگان صاحب معرفت همیشه توصیه می کردن که چه خوب است اگر بتواند مسلمانی این هفت سوره دارای حامیم رو در هفت روز هفته منطبق بخواند. هر یه روزی یکی از اینها رو ترتیب خاصی هم نداره، بخواند و دل و جان خودش رو تسلا دهد و تقویت کند و نورانیت بخشد به ذکر آیات این سور و تجلیات توحیدی خداوند سبحان در لابلای این آیات. من با همین مقدمه و رخصت گرفتن در این که تیمونند عبر رو کن یکی دو نقل هم از معصومین زیل این سوره بخونم محضر مبارکتون و انشاءالله بحث رو به شکل رسمی شروع کنیم و وارد متن سوره بشیم. این دو روایتی که عرض می کنم عمده مفسران شیعی مشترکاً نقل کردن. یکی از این روایات چون مشترک است اون رو عامه هم نقل می کنن، اهل سنت هم نقل می کنن در حال و هوا و فضیلت این سوره مبارک. اون روایت مشترک اینه که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد، نبی مکرم فرمود من قرأ سورة الجافیه، هر کسی که سوره جافیه را میخواند. این جمله را هم عرض کنم قبل از ورود که کلمه جافیه ماده اون در قرآن آمده است، اما جفیه رو ما داریم در قرآن، اما کلمه جافیه بر وزن فاعل از ماده جف یک بار در قرآن اومده و اون هم در آیه 28 این سوره است که و ترا کل امت جافیه کل امت تدعا الی کتابها. از پیچیده ترین آیات قرآن هست. امید است خدمت دوستان برسیم و اونجا مباحثش رو مطرح کنیم. به همین علت این سوره سوره جاسیه نامیده شده است، چون این کلمه یه بار در قرآن اون هم در این سوره اومده است و اهمیت این رو بیشتر می کند. فرمود نبی مکرم که من قرأ سورة الجاسیه، هر کسی که سوره جاسیه رو قرائت میکند. شاید خیلی نیاز به تأکید نباشه که در این روایات مراد خوندن خط به خط این چنینی نیست، بلکه قرائتی است که به جان مینشیند، فرو میرود، ذهن انسان رو پر میکنه، جلوه اون دیده میشه. من قرأ سورة الجاسیه ستر الله عورته و سکن روعته عند الحساب، خداوند در عالم یوم الحساب و قیامت دلنگرانی و استراب او را می پوشاند و فرو می برد و آرامش در جان او می بخشد و نقاط ناپسند و زشتی های او را می پوشاند با عفو و غفران خیش. ستر عورت، تسکین روعت، تعبیر بسیار زیباییست از نبی مکرم. دو وعده داده می شود برای پیوستگان و ملتجیان به این سوره مبارک. اما اون روایتی که از طریق شیعه است، عن ابی عبدالله علیه السلام از وجود و مبارک امام صادق، قال من قرأ سورة الجافیه، هر کسی که سوره جاسیه رو تلاوت می کند کان ثوابا، فضیلت و ثواب اون است که لا یرى النار ابدا، نمی بیند آتش دوزخ را، ولا یسمع زفیر جهنم و شهیقا، نمی شنود زفیر جهنم را و صلای نعره جهنم را و گداخت جهنم را. و هو مع محمد صلی الله علیه و سلم و او در قیامت با پیامبر است، با رسول خداست. بر این مژده گر جان فشانم رواست. دیگه چی بگیم از این بالاتر و بهتر از این وعده هایی که از زبان پیامبر و فرزند بزرگوارش صادق آل رسول پیرامون این سوره مبارکه وجود دارد. ما هم امیدواریم و دعا میکنیم پروردگارا میخواهیم این سوره مبارکه رو زیبر گوش کنیم و بر جانها بنشانیم در این چند روز. خدایا آنچرا که بر زبان اولیاءت فرمودی در حق ما و عزیزان مستجاب بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. خب در آیه اول کلمه حامیم قطعا یه مبتدای محذوفی دارد که این خبر روست، یعنی هذا حامیم، این حامیم است، این حامیم است، این سوره حامیم به اصطلاح جاسی است. به دنبال اون در آیه دوم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. در اینجا هم می توانیم مبتدای محذوفی داشته باشیم، هذا تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم به لحاظ ادبی، یا نه تنزیل الکتاب مبتدا من الله العزیز الحکیم گزاره بعدی ما باشد و خبر ما باشد. این از جهت ادبی عرض می کنم، ایرادی به هر دو شکل و ترکیب جمله وارد نیست. اما معنا حامیم رو که اشاره کردیم بالاخره رازیست، رمزیست، اسمیست، نامیست، وصفیست، این احتمالات مختلف تمام وارد نمیشم بیشتر، انشاءالله به اون بود تحدی و اجازش اشاره خواهم کرد محضر مبارکتون. اما تنزیل کتابی اضافه مقلوب است گویا، یعنی هذا کتاب المنزل، این کتاب تنزیل شده و نزول یافته است. واژه تنزیل از ماده نزول بر وزن تفعیل که جنبه مصدری دارد در حقیقت به معنای اسم فاعل است، یعنی الکتاب المتنزل، الکتاب المنزل، کتاب فرود آمده. خب بارها خدمت عزیزان این بحث رو پیگیری کردیم که قرآن وحی الهی حاجت به نزول دارد، یعنی این محتوا، این پیام، این کلام در اون جایگاه قدسی به عنوان کلام الله و سخن خداوند ابتداء و بدون قابل اتصال و ارتباط با ما انسان ها نیست. ذهن و فهم بشری حتی مستوای انسانی نمیتواند کلام الله رو در اون لاهوتیت و قدسیت و ملکوتیت اون ادراک کند. لذا این مقتضای لطف و عنایت و رحمت و عظمت الهی است که کلام خودش رو منزل میکنه، یعنی کلام رو فرود میآورد، از اون جایگاه قدسی به حدی میاد سخن الهی که قابل انطباق و ادراک و فهم با اذهان بشری گردد. این سنت تنزیل الهی است که این اتفاق میفته. حالا این فرایند نزول طبعا آن است که خداوند ابتداعا در عالم ملکوت اون وسائطی که کارشون چنین است و چنین هنری رو خداوند به اونها داده است، یعنی وسائط بین خدا و انسان رو به کار میگیرد، فرشتگان وحی رو در صدر اونها، جبرائیل رو، نزل به روح الامین، روح الامین عامل نزول میشه، یعنی عامل به زیر آوردن قرآن، واسطه میشه تا کلام الهی از اون مستوای بلند بیاد در حدی که بشری باشد. فرود میآید کلام خداوند، این تنزل، تنزل به لحاظ ادراک بشری میاد در حدی که اسباب فهم برای انسان رو فراهم کند. مقام تشبیه نیست، ناچارم این رو عرض میکنم، مثل این که شما محتوایی رو میخواید به کسی منتقل کنید، مطمئن نیستید که متوجه میشه، از محتوا نمیکاهید، اما به نوعی، به قالبی، به گونه این سخن رو میگویید که قابل ادراک و فهم باشد. پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. خداوند سخن رو می آورد به مقدار عقول که پیامبران او هم موظف میشن. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما پیامبران هم به مقدار عقول با انسان ها صحبت میکنیم. گاهی در بعض از روایات داریم عزیزان تکان دهنده است، پیامبر رسول خدا فرصت نشد براش، زمینه و بستر مهیا نبود در طی 23 سال که به کنه عقلش با بشر صحبت کنند. خیلی تأسفه، زمینه پیش نیامد که پیامبر به اون قایت ادراکش و عمق اندیشه به ادراکش با بشریت به شکل عام سخن بگوید. بله اونجا که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفته لی من کل باب الف باب، اونجا به تعبیر خوارزمی حنفی در مناقب انگامی که گوش علی است و لبان درربار پیامبر لحظات جان دادن و جان سپاری رحمت الله الواسعه و باب و نجات الامه میگوید صحابی منتظرن چه اتفاقی داره میفتد. پیامبر جان میدهد، علی میگوید پیامبر هزار درب علم رو برای من گشود که از هر درب آن هزار باب گشوده شد. بله، اینجا جایی است که پیامبر داره با کنه و قول خودش، عقل خودش با علی سخن میگوید تا باز فرصتی باشد که علی لب باز کند و بگوییم راز بکشاو یا علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای شمی واگو از آن که دیده ای. اون قصه دیگریست و حال خود رو می طلبد. بنابراین جبرئیل تنزل می دهد نزل به روح الامین، تا اونجا که می آید بر عالم وجود و بر عالم ماده نازل می شه. حالا اینجا تعابیر متفاوت، عبارات دلنگیز، این عالم وجود سماع دنیاست چیز تعابیر مختلفیست، اما جان مطلب از خود قرآن چیز دیگریست. نزل به روح الامین علا قلبک، این جان پیامبر است که به وسعت تمام ملک و تمام آسمان و زمین است. این فرودگاه دل پیامبره که مستعد به فرود آمدن کلام خداست، که مستقیم از اون لاهوتیت کبرا فقط و فقط باید بر این دل و جان فرود بیاد. جای دیگری مستعد دریافت وحی نیست. این سینه ی سینا دریافت می کند، اونگاه انما یسرناه و به لسانک، به زبان او خدا آسان می کند. تا در یه صبح اول محرمی در ماتم حسینی در مسجد قبای تهران محمد علی انصاری بنشیند و بگوید حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم و مخادیم معظم و سروران معظم فهم کلام الهی می کنیم با هم. این میشه مراسم تنزیلی که خداوند در قرآن بازگو میکنه. اما یه جمله باقی ماند اینجا که ادامه بحث رو پیگیری کنیم. همان گونه که باز همیشه عرض کردم، تنزیل کتاب انا انزلناه فی لیلت القدر، مؤکدن عرض کردم این تعبیر تعبیر استواریست قابل دفاع به تمام معناست. این ادعا که عرض میکنم که کلمه انزال اختصاص پیامبر دارد، یعنی هنگامی که سخن از ادراک رسول خدا از وحی است انزال است، همان است که انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر، به جان نازنین پیامبر یک جا و یک باره واردات وحیانی الهی میاد. پیامبر تمام وحی رو یک جا دریافت میکنه. حالا که بناس از قلب مبارک بر زبان شریف بیاد، این دیگه فهم و درک مردم یک شب، یک ماه، یک سال، ده ساله نیست. این نیاز به آن دارد که یزکیهم و یعلمهم، نیاز به این دارد که مصدر باب تفعیل به کار بیاد، تدریج به کار بیاد، تنزیل به کار بیاد. فهم مردمان از قرآن تنزیلی است، فهم رسول خدا از قرآن انزالی است. این تفاوت فهم معلم و متعلم است. این تفاوت فهم رسول خدا خاتم انبیا و محمد مصطفی و امت او و بشریت تا پایان تاریخ و قیامت است. خب تنزیل، پس فرود آمده است، فرود آمده است، اما کتاب فرود آمده است. این تأکید رو فراوان میبینید در میان چهار نام اصلی. شست وصف عمده این که در قرآن برای این کتاب آمده است، کتاب جایگاه خاصی داره. کلمه یه کتاب، از کتاب اون که میفهمیم الزام بودن، قطعی بودن است، لزوم و قطعیت است. همان گونه که در اصطلاح لغوی هم هنگامی که به کار برده میشه به در معنای لغوی اولیه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شوخی نداره، نماز کتابه، نماز یه امر مسلم قطعی است که لا تسقط به حال، در هیچ حالتی ثابت نمیشه.
صلات الغرقا تکبیره، در حال غرق شدن جان دادن، اگر یه لحظه توجه بکنه متوجه باشد، اگر التفات اومد براش دانست نمازی بوده است، وقت نمازی بوده است، یا الله اکبر باید بگه، بعد غرق میشه و میمیره. این اهمیت رو میرسانه کتاب نماز. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام کتاب است، قطعیت دارد روزه داری. اصل مطلب اینه که قرآن کتاب لزوم و ضرورت برای حیات بشری دارد، به دلیل این که بدون و بدون مهرورزی به آسمان و تربیت قدسی بشر هیچ نیست. تا زمان که نور وحی به در جان انسان ننشیند، بصیرت او بصائر الهی تا نیاید، چشم انسان، چشم جان انسان روشن نمیشه. در اون سطح حیات بهیمی رشد میکند، ترقی پیدا میکند، اما با اون سطح حیات برتر انسانی فلنحینه حیاتا طیبه پا نمیگذارد. طعم حیات طیبه که مقصود اصلی از بودن ما تو این دنیاست برای انسان دست نمیده. بنابراین این مجموعه کتاب الزامی برای اجتماع و فرد. جامعه بدون قرآن، فرد بدون قرآن، یعنی بدون وحی الهی، به اون مقصد و مقصود خلقت نرسیده و نخواهد رسید. پس کتاب است، یک. دوم کتاب است به لحاظ محتوا. پس اول کتاب به لحاظ ضرورت نزول، به لحاظ حضور. دوم به لحاظ محتوا کتاب است، ثابت، پایدار، بدون نقض، بدون نقض. آنچه را که بشر لازم دارد. بندگاه عرض کردم اگر ما تو مسیر هدایت به یه آیه بیشتر از 6236 آیه بگید نیاز داشته باشیم و خدا نفرموده باشد، ظلم به ماست، جفای به بشریت است که خداوند نگفته باشد اما طلب کند از ما. تکلیف ما لایطاق است. قبح عقاب بلا بیان دارد به تعبیر علمای علم اصول، جایگاهی نداره. و اگر به کمتر از این ما نیاز داشته باشیم و خداوند بیشتر گفته باشد، یک آیه، ده آیه، بیست آیه، عمر ما را خداوند تلف کرده است و این دو بر حکیم محال و حرام است و خداوند حکیم چنین نمی کند. پس این مطابق کامل با نیاز ماست. چیزی کم ندارد، چیزی هم اضافه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، چیز باطلی درش نیست. همان است که بشر نیاز دارد، ثابت، بدون نقص و بدون نقض. این میشه کتاب. معنای دوم کتاب این است. فرمود تنزیل الکتاب، این تنزیل کتاب از کتاب نزول یافته است، من الله. دیگه اون فخامت، جلالت و شکوه با کلمه من الله به گوش زده میشه. بشارتی است برای مؤمنین که میدونن از کجا دارن آبشخورشون چیه میخورند، من الله است. دشمنان، مخالفان، مغرضان بدانند که در حقیقت مواجه با خدا هستند، اون چه میخواهند روبرو شوند، بسم الله، من الله. منتها به دنبالش دو وصف میاد، من الله العزیز الحکیم، که این تک تک اوصاف و بعد جمع این دو صفت فوق‌العاده دلنشین است. این صفات رو شنیدید، بلدید عزیزان به حمد الله، اما لازم این که مرور کنیم با هم که جمع مطلب رو هم بدانیم. کلمه عزیز از ماده عزت می آید. عزه در لغت ابتداعا به معنای عدم نفوذ ناپذیری است، یعنی نفوذ ناپذیری و عدم مدخولیت است. یعنی این که شما این مته رو میزنید فرو نمیره، یه بوتونیست که نفوذ نمیپذیرد. کلند رو میزنید بر این زمین، نیش کلند تاب میخوره اما فرو نمیره. اینو میگن الجدار العزه، ارزون عزاز، زمینی که عزت داره، دیواری که عزت داره، این نفوذ ناپذیر است، استوار، محکم، پایدار. این معنای لغوی اول کلمه عزت و عزه. عزیز بر وزن فعیل، اونی که عزت، تمام عزت از آن اوست، در اوست، از او سر میزند، از او سرچشمه میگیرد. و کلمه عزیز در حقیقت فقط یک مصداق بیشتر نداره، اونم خدا هو العزیز، اون ذاتی که هیچ تغییر و تغییر ندارد، اون ذاتی که هیچ نقطه ضعف و نفوذ ندارد، اون ذاتی که مغلوب نمیشه، القالب الذي لا يفوته شيء، قالبی که هیچی از دست او برون نمی رود، پیروز همیشه پیروز. لذا من تو ترجمه خودم در قرآن که در دست تدوینه، کلمه قالب رو پیروز، هموار پیروز معنا می کنم همیشه. این ترجمه رو در بقیه تراجم و مترجمین بزرگوار شاید به کار برده نشده باشه، ولی عزیز رو همیشه ترجمه هموار پیروز شاید ترجمه دقیقی باشه به لحاظ معنایی و محتوایی. خب اون هموار پیروز فقط ذات اوست و بس. می دانیم که ردانیست که برازنده ی حضرت اوست، که آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنکه نمارد است و نمیرد تویی. این خداست که بدون تغییر است و بدون نفوذ است و بدون ضعف است. بزرگان انسان ها، قوی قدرت ها، نمیدانم قدر شوکت ها، تمام اینها رو بدید میبینیم حال روز انسان ها رو، ضعفشون رو، ناتوانیشون رو، در قبال یه ویروس، در قبال یه باسیل، یه میکروب، حال روز انسان ها معلوم، ضعفشون مشخص و بدیهی. صاحبان فکر، اندیشه، علم رو میبینیم ضعفشون بدیهی به یه جایی میرسد که ضروریات کلمات رو از ذهن میبرن، فراموش میکنن، ندارن، متوجه نیستن، ضعف ها میاد، نقاط جهل میاد به خیلی از مسائل دیگر. نه برید بالاتر بگید انبیا، اولیا، همون هم نازه میزنن رب نی مسنی الضر، خدایا بیچارم به دادم برس، ایوب بار، سبحان که نی کنت من از ظالمین، یونس بار، رب نی مغلوب فانتصر، نوح بار، خدایا ضعیفم بیچارم کمکم کن. اینا هم دارن میگن، اینا هم دارن به عجزشون، به ضعفشون، به نیازشون به دست بردن، تا بگد فستجب ناله، بگد نجیناه من الغم، تا بگوید چه. اینا هم اقرار میکنن که عزیز نیستن، اون عزت رو ندارن، در پی عزتن که میخوان عزت رو بگیرن از حضرت عزیز و بجویند عزت رو. خب پس میدانیم اوست. بله انسان ها دوست میداشتن در طول تاریخ از این کلمه به شکل مصادره‌ای استفاده کنن، به نوعی بگن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. میدونیم اون عزیز عزیز نیست ولو یوسف باشد، اون یه شمه گوشه ای از حضرت عزیز گرفته است. بله جاهلیت عرب هم وقتی میخواستن این عزت رو برای خودشون بجویند، رفتن گشتن پیدا کردن یه مذهبی اسم رو گذاشتن عزا، افرایتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى. آیا دیدی پیامبر، دیدی شما این بت لات و عزا و منات و شد بت و عزا مظهر عزت و عزیز، و حالی که پوشال و توهمی بیش نبود. پس الهی انت العزیز منک العزه، خدایا تو عزیزی، عزت از تو سرچشمه میگیرد و بس، خداوند عزیز است. به میزان اتصال ما عزیزان به حضرت پروردگار مانند بقیه صفات الهی، عزت هم در جام ما فرو میریزد. هر مقداری که ظرف وجود ما گسترده تر باشد و حائل و حاجبی نباشد، به همان مقدار عزت در وجود ما فرو میاد. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین میشه. بعد از طریق خداوند عزت میاد، پیامبر عزت میگیرد، مؤمنین عزت میگیرن، اون هم عزت واقعی میگیرن، نه عزت خیالی و تصوری. پس باید عزت رو از خداوند جست، طلب کرد. البته میدانی مطلق عزت از اونست، ما به شکل توانایی خودمون از خداوند در حوزه های مختلف عزت رو طلب میکنیم و دریافت میکنیم. این کلمه عزت من الله العزیز، به دنبال آن الحکیم، خداوند حکیم. الان در کلمه کتاب اشاره کردم، ببینید حکمت همیشه گفتیم حکمه، عجیبه ها، اینم همون معنای لغوی عزت رو میده، یعنی به معنای استواری، محکم، حفظ، نگاهداری، نفوذ ناپذیری، حتی خلل ناپذیری. این هم تو کلمه شما واژه محکم رو کجا به کار میبرید؟ میگید آقا این خیلی حرف محکم است، این خیلی دیوار محکمی است، این خیلی مصالح محکم، یعنی مقاوم، یعنی پایدار، یعنی نفوذ ناپذیر. حکمت به دانشی میگویند، به علمی میگویند که خدش ناپذیر است، نمیتوان بطلان اون رو اثبات کرد. حکمت به دانشی میگویند که بهار ندارد، دوران ندارد، همیشه مورد حاجت و نیاز انسان هاست. این میشه حکمت. و دارنده اون خداست و یعط الحکمت من یشاء و من یعط الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. این خدای حکیم هم مانند عزت به هر کس بخواهد حکمت میدهد. اما همین مقدار بدونید، هر کسی که از خدا حکمت بگیره دارای چی میشه؟ دارای خیر کثیر میشه. و همین خاطر بعضی از مفسرین در انا اعتینا کل کوثر میگن یکی از معانی کوثر قطعا در مورد پیامبر حکمت النبی است. پیامبر سینه او، وجود او، زبان او، شخصیت او مظهر حکمت است. حکیم اول علی اطلاق الهی است. در میان پیامبران الهی حکیم مطلق، فراتر از تمام پیامبران رسول خداست که انا اعتینا کوثر. خب این دو صفت. تنزیل الکتاب، این کتابی است از سوی خداوند که عزیز است، یعنی در نهایت اقتدار و قدرت. خداوند از سر عجز، از سر بیچارگی، از سر نیاز این کتاب رو نفرستاده مردم برای شما. در نهایت اقتدار، در نهایت قدرت بوده است که ذات حق این رو فرستاده است، نه از سر نیاز به شما انسان ها که بگوید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بندگان خدا بیایید جواب بدید، حرف ما رو بشنوید، ما به شما نیاز داریم، ما دنبال مردم میگردیم نیروگیری کنیم، ادعاده خودمون رو ما میخوایم زیاد. نه، خدا نیاز به کسی ندارد، عزیز است، بی نیاز است، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، حاجتی ندارد خداوند. همون سخنان دلنشین نغز امیر المؤمنین سراغاز خطبه متقین است که نه طاعت اهل طاعت، نه معصیت اهل معصیت نمیتوانند به اقتدار الهی بیفزاید یا بکاهد. پس از سوی خداوند عزیز اومده، از مظهر قدرت اومده، دلیل عجزی در این نبوده برای این روز. این خیلی مهم است. نکته دوم، این رو خداوند حکیم فرستاده است، یعنی کسی فرستاده است که تمام جز جز سخن او، کلام او، پیام او سرشار است حکمت حقیقی است. و خداوند حکیم چون این رو فرستاده است، یعنی خدایی که مظهر توانایی و مظهر دانایی است، این کتاب رو فرو فرستاده است. حالا جمع بین این دو صفت کنار هم باز زیبایی و حال و هوای عجیبی داره. من به ذهن بشری خودمون میگم، در اون مستوای بلندش متوجه میشیم. همیشه این بوده عزیزان، اگر علم و فرهنگ با قدرت همزیستی خودش رو بتونه تعریف کند، یعنی بگیم ما تناسب علم و قدرت چیه، چه مناسبتی امروز در دنیا با هم علم و قدرت دارن، فرهنگ و قدرت داره، چه مناسبتی بین این هاست؟ به تعبیر قدیم ها سیف و قلم کجایند؟ اون روزی که شمشیرها مقابل قلم ها بایستد، ضرباهنگ سقوط جامعه بشری به گوش میرسد. اون روزی که شمشیرها پشتیبان قلم ها باشند، پشتیبان قلم ها باشند و قدرت ها از قلم ها نشأت بگیرن و جوهر بگیرن، روز تعالی بشره، روز اوج جامعه انسانی است. دقت فرمودید؟ روزی که قدرت از قلم نشأت بگیرد، نه قلم از قدرت. روزی که پشتوانه علم و فرهنگ قدرت باشد. اگر چنین مناسبتی بین این دو ایجاد شد، دیگه کار به اوج میرسد و انسان به اون تعالی لازم فرد و اجتماع خواهد رسید. این میشه جمع عزیز و حکیم، اون خداوندی که قدرت و حکمت او یکسان، پایا پای، همگون عرضه میشود، مطرح میشه و جامعه رو برخوردار میکنه. حالا تجلی این، دقت کنید، تجلی این عزت مطلق و این قدرت مطلق کجاست که من میخوام برم سراغش بگم ایها العزیز عزت بده، ایها الکریم حکمت بده؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل است، وحی و قرآنه که جمع شده این دو صفت خدا درش، یعنی عزت خدا و قدرت خدا را کجا بجوییم؟ در آیه قرآن میجوییم. به همین خاطر از اسامی قرآن چیست؟ کتاب عزیز. از اسامی قرآن چیست؟ کتاب حکیم. قرآن حکیم است و قرآن عزیز است. دقت این قسمت دوباره عرض کنم، تجلی صفت یا عزیز یا حکیم رو کجا میشه بیشتر دید؟ یعنی سرمنشه ذخیرش مخزنش کجاست؟ هیچ جا مانند قرآن عزت و حکمت یافت نمیشود. با تفسیر قرآن اونها هم که به اوج عزت رسیدند، اگر عزتی خدا داد به اون بزرگی که امروز شما بعد از 1370 و چند سال روز اول محرم اینجا نشستید، باز در تمام این کشور، باز تمام جهان، هر آن کجا که شیعیان او که نه عشق ورزان این بزرگ از مذاهب مختلف نشستن، باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه هزا و چه ماتم است رو مطرح می کنن. این نشانه عزت این بزرگ مردیست که به ظاهر با تمام محاسبات ظاهری که نگاه میکنید آنچنان با او عمل شد که گفتن کاری میکنیم فرزند علی با تو که باقی نماند، لا یبقا نافخ و نار ولا طالب و سار. جوری باید عمل میکنیم که یک نفر پیدا نشه که آتش شما به شمع شما رو دوباره روشن کند و یک نفر پیدا بشه که بخواد انتقام خونت رو بگیرد. اما به تمام گویندگان این سخن عملی باید گفت در طول تاریخ چشم بگشایید و عزت رو ببینید که ای حسین ابن علی خون خدا، ببینید خون خدا و السلام علیکه یا سار الله و ابن ساره چطور داره میجوشه. این عزت خدایی چه میکند که روز به روز، نو به نو، سال به سال که میاد بدون هیچ اغراقی، شکوه، عظمت، جلال، جلوگری فزونتر از قبل. در همین عمر کم بنده، عمر بیشتر عزیزان و محاسن سفیدهای مجلس که دستشون رو میبوسم، بالاخره شما تا خود شهر تهران نگاه میکنید و الان نگاه میکنید، بله به لحاظ رشد جمعیتی، اما فراتر از رشد جمعیت محاسبات و نسبت ها، این عشق ورزی ها، این پاک بازی ها، جانن مالن قدمن از همه جهت، خب این عزتی است که خدا داده است، ولو به ظاهر تمام عوامل جمع شد که این عزت محو بشه و از میان برداشته بشه. این قرآن حدود در روح و جان سید و شهدا کرده است. از سر نی بشنوم صوت تو را، صوت نیلا ارل موت تو را، نیست مگر اینکه جلبه تابناک قرآن ناطقه. از شما میبینید سید شهدا از مدینه بیرون میاد، قدم به قدم، لحظه به لحظه، هر کجا که می ایسته توقف میکنه چه میخواند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه آیه از آیات قرآن رو میخواند. اگر صبح عاشورا اولین کاری که میکند با این جماعت اینه که قرآن دستش میگیره، مصحف دستش میگیره، میاره بین این مردم و با این مردم در میان میگذارد. بخواه اول و آخر کار سید شهدا و عاشورا هم قرآن و جلوه قرآن است و حضور قرآن است و ظهور قرآن است، آیات قرآن است، احکام قرآن است، اخلاق قرآن است، عقاید و باور قرآن است. عزت در قرآن عزیزان من، حکمت در قرآن است، حکمت در قرآن. دیگه شاید این مورد اتفاق باشه در میان امت اسلام، کسی را نمیتوان به حکمت امیرالمؤمنین یافت و شناخت. گواه شاهد صادق در آستین باشه. من این چند روز، چهار پنج روز اخیر توفیقی بود که خطبه اول نهج البلاغه رو که خب گفته بودم قبلها خدمت دوستان به شکل ترتیبی نهج البلاغه تدوینش میکردم برای جلد اول فروغ حکمت که شرح 20 جلدی نهج البلاغه است، انشاءالله به دعای مؤمنین و مؤمنات. خدا رو شاهد میگیرم همینطور که این فقرات رو خودم باز تصحیح میکردم، ویراستاری میکردم، تنظیم میکردم، میماندم که اینها چیه، این مطالبی که امیرالمؤمنین بازگو میکنند تو این خطبه اول، در اسرار توحید، در آفرینش، در رازهای نبوت، حتی در اسرار حج. یردون الیه ولوح الحمام، چی میگهد امیرالمؤمنین که کبوتران حرم دست دست می آیند. اینها میان بندگان تو خدایا وارد حرم امن تو میشن، اما حیران خود باخته مانند کبوتران مهاجر بال زده. چه فهمی تو این کلمه ترکیبه که امیرالمومنین در مورد حاجیان خانه خدا این تعبیر رو به کار میبره و رازهای این سخن؟ این نیست مگر حکمت حکیمانه علوی که پرده گشایی میکند. خب علی که مظهر حکمت الهی و اتم است که به حق به جرأت آری از هر تعصبی، عزیزان نمیخوام قسم جلال درست کنم، هنوز فقرات توحیدی بسیاری از خطبه اشبا تمام اغلا و فهول و متعلهان الهی زیرش موندن. بزرگان متفکرین در طول تاریخ، علامه هلی ها، ملا صدراهای شیرازی، اینا موندن توش. این حکمت از کجاست جز اینه که علیون مع القرآن و القرآن و مع علی، به تعبیر سخن دلنشین خاتم انبیا محمد مصطفی. علی با قرآن از قرآن با علی می جوشد این حکمت از درون. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این امر ثابت منزل ضروری است که از سوی خدا نازل شده است به زیر آمده مطابق فهم شما، که از سوی خدای عزیز و حکیمی آمده است که این کتاب سرمنشه عزت و حکمت اوست. به داخل پرانتز به همین خاطر عزیزان عرض می کنم بیاید سیر تاریخ اسلام رو مطالعه کنید، از نزول وحی 23 سال الی یوم هذا و قول عربا تا الان. ببینید نمودار رسم کنید، ببینید این کجا نقطه ماکسیموم و اوج نموداره، کجا مینیمومه، کجا اومده با این. هر کجا که جامعه اسلامی ملتجی به قرآن شد در طول تاریخ، نزدیکتر شد به قرآن، اون پیک هاست، اون اوجه، اوج عزت جامعه اسلامی بوده است. اگر قرن مثلا چهارم رو میگید، پنجم رو میگید، در برهه‌هایی از تاریخ اسلام بیشترین، من اخیراً پیشنهاد پارنامه دکتری رو با همین موضوع دادم و انجام شد و مشغول کار از این دانشجوی بزرگوار، تو اون مقطع میبینید بیشترین تألیفات و توجه به قرآن در جامعه اسلامی است. یعنی ابوالفتوح رازی ها، مجموع بیان طبرسی در عالم اهل سنت، فخر رازی، طبری، میبینید اینا توی بازه زمانی 200 ساله بیشترین آثار قرآنی جامعه اسلامی است. در بیرون هم نگاه کنید تمدن اسلامی رو، جاهایی که مسلمان ها از قرآن فاصله گرفتند متاسفانه، مثل عصر و زمان ما که رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است به تقدیر اقبال، نتیجه میشه افول جامعه یه میلیاردونیمی اسلامی که به مقدار یه چهارم میتونن حقشون رو در این دنیا مطالبه کنن. نه، هر بلایی سرشون میاد کاری نمیتونن بکنن مسلمان ها در این دنیا به معنای واقعی، بر مقدرات خودشون نمیتونن اثرگذار باشن به سهم خودشون. اگر بیاد جامعه اسلامی به تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم تم بده، قصه عزت چیز دیگری میشه و جامعه عزت و حکمت بر تن جامعه اسلامی پوشیده خواهد شد. تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. از این فراز از آیه شریفه حالا خداوند باز می کند دستش رو، من اشاره می کنم دیگه میمونه بحث برای فردا. ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون. خب ملاحظه می فرمایید که حضرت پروردگار اذهان ما رو بر می دارد در قرآن، می برد به سوی مجموعه هستی پیرامون. خدای سبحان در قرآن جلوگری خودش رو، عزیزان نشانه های خانه دوست کجای خودش رو در قرآن همیشه در جایی نشان می دهد که نزدیکترین نشانی به ما باشد و فاصله ای باشد که و این راهل الیک قریب المسافه، به تعبیر امام سجاد خدایا اونی که میخواد به تو نزدیک بشه راه دوری نداره، فقط باید عزم کنه، اراده کنه که بخواد به تو نزدیک بشه، و الا بین ما و او هیچ فاصله ای نیست. هر کجا که نگاه کنیم میبینیم او را. به این سو نگاه نکنید، به خودتون نگاه کنید میبینید، آسمان نگاه کنید میبینید، زمین نگاه کنید، حیوان ببینیم، گیاه ببینیم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم، میبینیم که خداوند خودش است. قرآن برای نشان دادن حضور خداوند در هستی، یا بفرمایید برای مباحث توحیدی، تحلیل و تجزیه مباحث توحیدی، از ادله عقلانی و برهانی استفاده می کند، اما کمتر. بیشتر بحثی که خدا در توحید معرفی می کند در قرآن، بحثی است همگانی، عام، فراگیر، گسترده، به گسترش تمام خلقت آفرینش. به همین خاطر تو قرآن موج میزنه این نه، به درستی که در آسمان ها و در زمین آیاتیست برای مؤمنی، آیاتیست برای مؤمنی. و فی خلقکم، سریعا بعد از آسمان زمین و نوبت چی میشه؟ نوبت خلقتون میشه. و فی خلقکم و ما یبثو، من دیگه فکر میکنم شاید اول بحث باشه، سخن را همینجا بگذارم انشاءالله که از این آیه روز اول کفایت میکنه وارد بشین به این تقابل آیات درون و برون و جان و جهان و این به هم بستر همه این مجموعه آسمان و زمین رو تو دو سه آیه ببینیم، بعد ببینیم تحلی یعنی چی، چطور خدا پس به مقابله می طلبد و اجاز این کلام که همین ها اجاز این کلام است. همین که در سه دو سه آیه تمام قصه خلقت و آفرینش جمع میشه، درون و برون، که انشاءالله فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. به حول قوه الهی پروردگارا دلهامون رو آینه جلال و جمال خودت قرار بده، آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت در دنیا و آخرت جدایی میفکن. خب من بدون معطلی وقت رو برای عزیزان تنگ نمی کنم و صبح نخستین ماه محرم الحرام و دلهامون رو روانه می کنیم به درب خانه وجود مبارک مولانا و مقتدانا و ابی عبدالله الحسین. غفران واسعه الهی رو طلب می کنیم برای همه آنها که از روز نخستین عاشورای ابتدایی تا امروز با وجودشون جان، مال، هستی، خون، علم، دانش در افروختن این چراغ حسینی تلاش کردند. خداوند ارواح طیبه همه ساییان، آدمان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقداران و گذشتگان جمع حاضر رو، اونها که عشق ورزی به مکتب سید الشهدا را به ما آموختند و سر بر تیره خاک نهادند و قربانیان مظلوم سرزمین منا رو که حالا فرصت و وقتی نیست تعبیر خاصی رو من به ذهنم می اومده، خداوند ارواح طیبه همین عزیزان رو همین صبح اول محرم در خان گسترده سید و شهدا میهمان بگرداند. من طبق معمول دیگه روز اول رو یه حدیث می خونم و روزهای بعد رو هم که مقتل خدمت دوستان خواهیم خواند انشاءالله. اما بذارید که از باب و علیین وارده درب خانه سید و شهدا بشیم امروز، از درب امیر المؤمنین. شیخ صدوق در امالی می نویسد و ان ابن عباس روایت مشهور دیگه شنیدید، ریزکاری هایی دارن. ابن عباس: کنتم امیر المؤمنین علیه السلام فی خروجهی الى صفین، با علی در مسیر صفین حرکت کرد. فلما نزل به نینوا، انگامی که به نینوا رسیدیم، و به شدت الفرات، نزدیکی های فرات، قال به اعلا صوته، علی با بالاترین حد صداش منو صدا زد، یا ابن عباس اتعرف حاضر موزه؟ ابن عباس میدونی اینجا کجاست؟ قلت له ما اعرف یا امیر المؤمنین، نه نمیدونم. فقال لو عرفته کما عرفتی لم تکن تجوزه حتی تبکی که بکان، اگه میدونستی ابن عباس اینجا چیه مثل مگه علی ناله میزدی، از اینجا گذر نمیکرد. قال فبکا طویلا، دیدم علی گریست، طولانی گریست. حتی خزلت لحیته، تا جایی که دیدم از محاسنش اشک میریزه. و سالت دمو علی صدره، جامعه امیرالمومنین تر شد لباسش. خب ما هم دیگه وقتی دیدیم این حال مولا، ما هم به که این آمد، ما هم با علی هم گریه شد. فهو و یقول، دیدم امام میگه اوه اوه وای وای وای، مالی ولبن صوفیان ولبن عبی صوفیان، چه کردیم مگر ما با آل عبی صوفیان؟ من علی مگر چه کردم با اینها؟ مالی ما را چه؟ ولا آل حرب و حزب شیطان و خاندان حرب، جد عبی صوفیان و حزب شیطان با اولیاء الکف. یه مرکتی هم سر رو بلند کرد، آسمان علی داری میگه صبرم یا ابا عبدالله، بابا حسین صبوری کن، صبرم یا ابا عبدالله، فقط لقا ابوک مثل الذی تلقا منهم، تو هم میبینی اون چیزهایی که پدرت علی دید، تو هم خواهی دید. ثم دعا بما ان فتوزع، دیدم علی آب طلب کرد، وضو گرفت و در همون تربت دیدم امیرالمومنین ایستاد، سلام آشا شروع کرد به نماز خواندن، گویا نماز عشقی رو در اون سرزمین علی هم برپا می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.